صبحانه با خبر.
اونها که راهی برای بیداری جستجو میکنن همه همراه ما هستن.
دوشنبه ها رو دوست دارم چون روز دیوونگیه، عقل و با دست پس میزنم، اینم یه جور زندگیه. عاشق اون میشم که خوب دیوونه بازی بلده، بردن و هیچ دوست نداره، عاشق با زندگیه.
اینجا دوشنبه است، دوشنبه ای که 17 بهمن ماه 1390 رو بر خودش داره، 6 فوریه 2012 میلادی. محمد زرقامی هستم در یک صبحانه با خبری که همراه شما ایم برای ساختن یک روز دوست داشتنی. به تمام اونهایی که امروز شنونده ما هستند درود میفرستیم و من خاطرم هست که خیلی از شنونده های ما این روزها میپرسیدن که چرا شما دمای هوا رو معمولا توی برنامه نمیگین. بنابراین یک اشاره کوتاهی هم من به دمای هوا میکنم برای اونهایی که دوست دارن بدونن که الان حال و هوای شهرهای مختلف ایران چجوریه، هرچند که حتما خودتون از طریق رسانه های دیگه هم دنبال کردید اونهایی که به هر حال میخوام بدونن که امروز رو چی بپوشن برای بیرون رفتن. در تهران منهای 5 درجه است هوای شهر و بندرعباس 12 درجه. ببینید چقدر گستری جغرافیایی متفاوته. و همچنین در زنجان، من همیشه فکر میکردم که باید تبریز خیلی هوا پایین باشه اما دمای هوا پایین باشه، اما در زنجان منفی 15 درجه است، تبریز منهای 6 درجه، مشهد منهای 10 درجه، زاهدان منهای 7 درجه، اهواز 9 درجه و رشت منهای 1 درجه است. امیدوارم که در هر کجای ایران که به سر میبرید روز خوبی رو آغاز کرده باشید و به خوبی هم ادامه بدید و به پایان برسونید.
سلام 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 همه گی سلام ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
سلام به شما. یک پیامی رو دیدم روی اینترنت، بد نبود، نوشته بود که سلام به لحظه های با تو بودن. بنابراین از شما دعوت میکنم که در همین نخستین دقایق صبحانه با خبر امروز شنونده تازه ترین خبرها باشید، همراه با شاهین بشیری که از لحظاتی پیش به ما ملحق شده در استودیو تا خبرها رو برای شما بخونه. شاهین سلام، در ابتدا برای ما بگو که چه اتفاقاتی تا این لحظه در 24 ساعت گذشته افتاده.
سلام و صبح بخیر. ببینید 3 اتفاق رو من اومدم اول براتون میخوام بگم که یکیش البته اولیش رو مثل اینکه گزارش داریم در موردش، آقای اوباما گفتن که اسرائیل هنوز برای حمله به ایران تصمیم نگرفته، برای همین من این خبر رو کوتاه میخونم. خبر بعدی اینه که آمریکا از اقدام مصر علیه سازمانهای غیر دولتی ابراز نگرانی کرده. و آخرین خبری که برای به نظر مهم بود، در یک مرکز سابق تحقیقات هسته‌ای روسیه آتش‌سوزی رخ داده.
ممنون از شاهین بشیری. 7:04 بامداد در ایران، پس بشنوید تازه ترین خبرها رو به صورت مشروع و کامل.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت به باور وی اسرائیل هنوز تصمیمی برای حمله به ایران نگرفته است. آقای اوباما که در تلویزیون آمریکا سخن میگفت افزود ایالات متحده و اسرائیل به همکاری برای غلبه بر این بحران ادامه میدهند. مشروع این خبر در گزارش‌های مفصل تقدیم حضورتان خواهد شد. آمریکا از تصمیم دولت مصر در محاکمه بیش از 40 کارمند سازمان‌های غیر دولتی وابسته به آمریکا ابراز نگرانی شدید کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن اعلام این نگرانی گفت مقام‌های آمریکایی خواستار آگاهی بر جزئیات این خبر شده‌اند. حاکمان نظامی مصر 43 نفر از جمله 19 آمریکایی را متهم کردند از سرمایه‌های خارجی برای ایجاد ناآرامی در این کشور استفاده کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هشدار داد چنانچه مصر این مسئله را برطرف نکند ممکن است کمک 1.5 میلیارد دلاری ایالات متحده را از دست بدهد. یک مرکز سابق تحقیقات هسته‌ای روسیه روز یکشنبه در مسکو دچار آتش‌سوزی شد. مقام‌های رسمی وزارت حوادث غیرمترقب روسیه گفتند هیچ گونه خطر نشت مواد رادیواکتیو از این مرکز که 60 سال از قدمتش می‌گذرد وجود ندارد. خبرگزاری دولتی ایتارتاس به نقل از منبعی که نخواست هویتش فاش شود گفت این آتش‌سوزی مهار شد. گزارشی از خسارات احتمالی این سانحه منتشر نشده است. سرمای ناگهانی در اروپا باعث مرگ بیش از 300 نفر شد. بر اساس گزارش‌ها موج سرما در اوکراین به مرگ 9 نفر در طول شب منجر شد و میزان تلفات بر اثر سرما در این کشور را به 131 نفر رساند. تا کنون 1800 نفر نیز بر اثر سرمازدگی به بیمارستان‌ها انتقال یافتند. در بریتانیا بارش برف سنگین مناطق مرکزی و غربی این کشور را سپیدپوش کرد و مسئولان فرودگاه مجبور شدند روز یکشنبه 50% پروازها را در فرودگاه هیترو لندن لغو کنند. در بوسنی هزاران نفر در جاده‌ها اسیر برف شدند و برای رساندن غذا به آنها نیروهای امدادی از هلیکوپتر استفاده کردند. بر اساس همین گزارش‌ها در صربستان راه‌های موصلاتی برای ارتباط با 70,000 نفر قطع شده و 32 منطقه شهری اقدام به ارائه خدمات اضطراری کردند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران با استقبال از اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه قطعنامه را مداخله در امور داخلی کشورها دانست. او گفت که شورای امنیت به ابزاری برای زورگویی غرب تبدیل شده و روسیه و چین در مقابل آن ایستادند. علی اکبر صالحی افزود که شورای امنیت می‌خواست در امور داخلی یک کشور دیگر مداخله کند. بر اساس نخستین نتایج شمارش آرا در فنلاند، ساولی نینیتستو یک سیاستمدار موافق اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. وی که پیش از این وزارت اقتصاد فنلاند را بر عهده داشت موفق شده است 66% آرای شمارش شده را به خود اختصاص دهد و بر پکا هاویستو رقیب خود از حزب سبز غلبه کند. و خبر آخر این که مانوئل نوریگا رهبر پیشین پاناما پس از تحمل یک سکته احتمالی در بیمارستان بستری شد. دیکتاتور سابق پاناما که 77 سال سن دارد به جرم کشتار مخالفانش در دهه 80 میلادی به بیش از 20 سال زندان محکوم شد.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود و نگاهی به آخرین خبرها تا این لحظه. همراه ما بشید، 7 و 8 دقیقه بامداد برای شما کلی مطالب شنیدنی در نظر گرفتیم که با شما قسمت خواهیم کرد. در لابلای این برنامه موسیقی هم برای شما پخش میکنیم، اما پیش از اون میخوام چند خبر مهمونتون کنم از زندگی، چیزهایی که امروز به دردتون میخوره که در مسیر راهتون احیانا بهش توجه کنید. یکی از اون مسائلی که به نظرم اومد امروز باهاتون در میون بذارم مسئله رانندگیه و اینکه یک خبری رو دیدم فکر کردم که شاید جذاب باشه برای شما هم. انحراف به چپ بیشترین دلیل تصادفات در 24 گذشته راه‌های کشور بوده و اونطوری که گزارش داده جانشین فرمانده پلیس راه ایران، انحراف به چپ با آمار 27% بیشترین دلیل تصادفات رو به خودش اختصاص داده. 26% دلیل تصادفات تخطی از سرعت مطمئنه بوده و 17% عدم توجه به جلو. همچنین اونطوری که گزارش میرسه محور از سالم به خلخال در استان اردبیل، گردنه کوهین در استان قزوین هم همراه با کولاک گزارش شده. محور گرمسار در استان سمنان و بیشتر محورهای استان گیلان هم با بارش برف همراهه. اما یک خبری هم امروز اتفاق میفته. الان ساعت 7 و 9 دقیقه بامداده. شاید شما امروز وقت داشته باشید و بخت این رو داشته باشید که بتونید این رویداد رو از نزدیک ببینید. 33 چترباز ایرانی به همراه مارتین داماس چترباز کانادایی صبح امروز قراره که در صورت مساعد بودن هوای تهران بر از فراز برج میلاد یک پرش دست جمعی رو انجام بدن. این برنامه قراره که نه صبح انجام بشه که بعد نیست اگر که فرصت دارید این رویداد رو از نزدیک ببینید. اما همونطوری که گفتم زنجان با من با دمای هوای منهای 16 درجه سانتیگراد و هرمزگان با 22 درجه سانتیگراد به ترتیب سردترین و گرمترین استانهای ایران هستند. از اواخر روز سه‌شنبه هم گفته شده که با ورود سامانه جدید بارشی از شمال غرب برای مناطق غرب، شمال، همچنین شمال غرب، سواحل دریای خزر و ارتفاعات غربی البرز بارش باران، برف و وزش باد پیش بینی میشه. از سوی از همین روز سه‌شنبه شرایط وقوع گرد و خاک بر روی عراق وجود داره. به این سبب پیش بینی میشه که اواخر روز سه‌شنبه و طی روز چهارشنبه گرد و غبار در برخی از مناطق شمال غرب و غرب کشور رخ بده. امیدوارم با این خبرهایی که بهتون دادم بتونید از این خبرها استفاده کنید. البته میدونم که خودتون پیگیر آب و هوا و اینجور چیزها بهتر از من هستید، ولی من هم سعی کردم که اون چیزی رو که دیدم و فکر کردم که امروز صبح به دردتون میخوره با شما قسمت کنم. از حالا هم میتونید با ما در تماس مستقیم باشید. 2042-06-03-87-41-50 این شماره ارتباط مستقیم با برنامه صبحانه با خبر، به علاوه info@radiofarda.com. خوش اومدید به صبحانه با خبر. یک بار دیگه ساعت رو میگم برای اونهایی که احیاناً میخوان راهی محل کارشون بشن، 7:11 صبح به وقت ایرانه. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هر گونه برنامه اقدام نظامی علیه ایران رو منتفی دانسته، گرچه ضمن ابراز امیدواری به ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران همچنان تکرار کرده که در ارتباط با ایران هیچ گزینه‌ای نادیده گرفته نخواهد شد. گزارشی رو بشنوید که بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده.
مصاحبه‌گر شبکه تلویزیونی NBC آمریکا با بیان اینکه اسرائیلی‌ها اینک اشاره می‌کنند ممکن است به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنند، از رئیس جمهوری ایالات متحده پرسید: آیا آنها حمایت کامل شما را دارند؟ باراک اوباما گفت: فکر نمی کنم اسرائیل تصمیمی گرفته در مورد اینکه آنها چه باید بکنند. آنها مانند ما معتقدند که ایران باید از برنامه سلاح‌های هسته‌ایش کوتاه بیاید و ما جامعه بین المللی را تجهیز کرده این به شکلی که بی سابقه بوده و آنها این تنگنا را احساس می کنند. اما آنها به طور دیپلماتیک گامی را بر نداشتند که باید بردارند که گفته شود ما دنبال سلاحی هسته‌ای نخواهیم بود. تا زمانی که چنین کنند فکر می کنم اسرائیل به درستی بسیار نگران خواهد بود و ما نیز. مصاحبه‌گر شبکه NBC آمریکا آنگاه از اوباما پرسید: آیا اسرائیل به شما قول داده است که آنها به شما نسبت به هر گونه حمله‌ای جلوتر هشدار خواهند داد؟ باراک اوباما در پاسخ گفت: من وارد جزئیات گفتگوهای ما نمی‌شوم. این را می‌گویم ما مشاوره نزدیکتر نظامی و اطلاعاتی میان دو کشورمان بیش از همیشه داریم و اولویت نخست من همچنان امنیت ایالات متحده است و نیز امنیت اسرائیل، و ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که همگام کار کنیم همزمان با پرداختن به تلاشمان برای حل این. امید است به طور دیپلماتیک. مصاحبه‌گر شبکه NBC سپس از باراک اوباما می‌پرسد: وقتی شما درباره امنیت ایالات متحده صحبت می‌کنید، ایران فرصت زیادی برای اندیشیدن داشته. چگونه آنها ممکن است به چنین حمله‌ای واکنش نشان دهند؟ آیا بیم دارید که آنها حملاتی در داخل ایالات متحده صورت دهند؟ باراک اوباما پاسخ می‌دهد: ما نشانه‌ای نمی‌بینیم که آنها هم‌اکنون آن مقاصد یا توانایی‌ها را دارند. و دوباره هدف ما این است این مسئله را به طور دیپلماتیک حل کنیم. این قابل ترجیح است. با این وجود ما هیچ گزینه‌ای را از روی میز بر نمی‌داریم. واضح است هر گونه فعالیت نظامی در داخل خلیج فارس اثری بزرگ بر ما دارد. می‌تواند تأثیری بزرگ بر قیمت‌های نفت بگذارد. ما هنوز نیرو در افغانستان داریم که با ایران هم مرز است و از این رو راه حل قابل ترجیح ما اینجا دیپلماتیک است. ما همچنان در آن جبهه فشار خواهیم آورد و من بسیار روشن بودم که ما هر آنچه بتوانیم انجام می‌دهیم که ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای و ایجاد مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه ناآرام باز داریم. We're going to do everything we can to prevent Iran from getting a nuclear weapon and creating an arms race, a nuclear arms race in a volatile region. اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با شبکه NBC آمریکا در حالی بیان می‌شود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه اسرائیل را که وی رژیم صهیونیستی خواند قده سرطانی توصیف کرد که باید برداشته شود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. وزیر امور خارجه ترکیه ضمن هشدار نسبت به اقدام نظامی علیه ایران، مناقشه هسته‌ای ایران را قابل حل دانسته. گزارش رو بشنوید که میرعلی حسینی تهیه کرده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد داوودآغلو وزیر امور خارجه ترکیه که در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرده در گفتگو با خبرنگاران گفت یک اراده قوی و اعتماد متقابل می تواند مسئله هسته‌ای ایران را چند روزه حل کند. ترکیه از طرفهای فعال در گفتگوهای اتمی با ایران است و دور پیشین گفتگوهای اتمی هم به میزبانی این کشور برگزار شد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم ابراز علاقه کرده بود که ترکیه بار دیگر میزبان گفتگوهای اتمی باشد. احمد داوودآغلو در مونیخ ضمن ابراز امیدواری از ادامه جدی گفتگوها با ایران گفت هر گونه اقدام نظامی علیه ایران فاجعه ای برای منطقه خواهد بود. آمریکا هرچند تأکید خود را برای حل مسئله اتمی ایران از راه دیپلماسی اعلام کرده، اما اقدام نظامی را از گزینه‌های موجود کنار نگذاشته است. گزارش‌های جست و گریخته‌ای هم در هفته‌های اخیر از امکان حمله نظامی از سوی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران منتشر شده است. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران هشدار داد هر نقطه‌ای که مبدا عملیات تهاجمی دشمن علیه جمهوری اسلامی باشد مورد تهاجم و تازش متقابل واحدهای رسمی سپاه قرار خواهد گرفت. در همین حال به گزارش رویترز خالد محمد العطیه وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌المللی قطر هم در کنفرانس امنیتی مونیخ با مخالفت با هر گونه حمله نظامی به ایران گفت تحریم‌ها هم شرایط را وخیم‌تر می‌کند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا به همراه آلمان با ایران درباره مسئله اتمی گفتگو می‌کند. با وجود صدور 4 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران و تشدید تحریم‌های یک جانبه از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و سوئیس، ترکیه حاضر نشده است با این تحریم‌های یک جانبه همراهی کند و تنها تحریم‌های شورای امنیت را به اجرا خواهد گذاشت.
گزارش میرعلی حسینی رو شنیدید. اما دعوت میکنم یک گزارش دیگر رو هم بشنوید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بار دیگه هشدار داده که در صورتی که دولت جمهوری اسلامی ایران تهدیدها و برنامه‌های هسته‌ای خودش رو متوقف نکنه، ممکنه با اقدام نظامی اسرائیل روبرو بشه. گزارش نادر صدیقی رو از واشنگتن بشنوید.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه‌ای با فصلنامه پلیتیک انترنشنال سیاست بین الملل تأکید کرده که برخی از مقام‌های اسرائیلی به طور جدی اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار دادند. آقای سارکوزی گفته است اگر ایران به مسابقه بی‌معنا برای دستیابی به بمب اتمی ادامه دهد و همسایگان خود را همچنان تهدید کند، ما با خطر یک دخالت نظامی روبرو خواهیم بود و برای جلوگیری از چنین درگیری نظامی هر آنچه لازم است باید صورت گیرد. سخنان رئیس جمهور فرانسه 32 صفحه از فصلنامه سیاسی فرانسوی را به خود اختصاص داده که بخش مهمی از آن هم به ایران و بحران ناشی از فعالیت‌های اتمی حکومت ایران و از جمله به رابطه آن با رژیم سوریه مربوط می‌شود. به نوشته رویترز، پاریس در نگرانی از احتمال باز شدن پای آمریکا به جنگ با حکومت ایران و پیامدهای دیگر این جنگ تنها نیست. این امر مدتی است که در پایتخت‌های آمریکا و اروپا مورد بحث‌های عمیق بوده است، به ویژه از هنگامی که مقام‌های اسرائیلی بر این نکته پافشرده‌اند که شانس حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی جمهوری اسلامی در حال محو شدن است. نیویورک تایمز اخیراً در گزارشی نوشته بود که رهبران اسرائیل و نهادهای امنیتی و مطالعاتی این کشور بر این باورند که بخشی از تهدیدهای حکومت ایران به حمله‌های تلافی جویانه بلوفی بیشتر نیست. کنت پولاک، مدیر مرکز سابان برای سیاست‌های خاورمیانه در انستیتوی بروکینگز در واشنگتن، اما می‌گوید بی تردید حمله به ایران موجب خروج این کشور از MPT، پیمان عدم گسترش سلاح‌های استراتژیک خواهد شد و در آن صورت جهان اسرائیل را مورد ملامت قرار خواهد داد. در هفته‌های اخیر سخنان دو تن از مقام‌های ارشد دولت اسرائیل، اهود برک وزیر دفاع و موشه یعلون معاون نخست وزیر، در مورد حمله احتمالی به ایران موجب تحریک در مطبوعات و محافل ضد جنگ شده است. در این زمینه روز یکشنبه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به وزیران حزب خود در کابینه هشدار داد که گفتگو درباره حمله احتمالی به ایران می‌تواند برای اسرائیل و تلاش‌های جهانی زیان‌آور باشد. وی از همکارانش در کابینه اسرائیل خواست تا از ابراز هر گونه مطلبی درباره مسئله جمهوری اسلامی ایران پرهیز کنند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
نوبت میرسه به مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت، همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرگامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شروع کنیم از توقیف موقت روزنامه روزگار برای یک ماه که بازتابی داشته در تعدادی از روزنامه‌های امروز صبح.
امروز روزنامه‌های اعتماد، جمهوری اسلامی و شرق گزارش دادن که روزنامه روزگار پس از اون که در شماره روز یکشنبه خودش مصاحبه‌ای با آقای محمد رضا خاتمی از چهره‌های اصلاح طلب انجام داد و عکس ایشون رو در صفحه یک خودش منتشر کرد، از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به مدت یک ماه توقیف شده.
شرم، شماری از روزنامه‌ها هم از رد طرح الزام تحویل تصاویر صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهای نمایندگان خبر دادن.
روزنامه‌های شرق و دنیای اقتصاد این گزارش رو منتشر کردن و خبر دادن که روز گذشته مجلس هشتم با الزام تحویل تصاویر صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهای نمایندگی مجلس مخالفت کرده. این طرح در واقع طرحی بوده که قرار بود بر اساس اون نظارت نمایندگان بر صندوق‌های رأی تشدید بشه و با مخالفت مجلس در عمل ناکام مونده این طرح. البته روزنامه‌های دیگه اخبار دیگری هم در زمینه انتخابات امروز منتشر کردن و از جمله روزنامه اعتماد گزارش داده که روز دوشنبه روز سرنوشت لیست‌های انتخاباتی هست، چرا که جناح حاکم بر ایران دو طیف مختلفش، جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان، قرار است که لیست نهایی نامزدهای انتخاباتی خودشون رو منتشر بکنن.
وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران گفته که در مقابل تحریم نفت مقابله به مثل خواهد شد.
روزنامه جامع جم که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، اظهارات آقای مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت رو منتشر کرده در باره تحریم‌های بانک مرکزی و نفت و از قول ایشون نوشته که با کشورهایی که واردات نفت از ایران رو کم کنند مقابله به مصر خواهیم کرد. البته ایشون در این حال گفته که امیدوار هستن به ویژه اتحادیه اروپا راه یک توافق عادلانه رو برای حل مشکلات باز نگه بداره، ولی در صورتی که این اقدامات صورت نگیره و اروپا و سایر کشورها همچنان بر تحریم نفت و بانک مرکزی تاکید بکنن، جمهوری اسلامی با اون مقابله به مصر خواهد کرد.
و روزنامه خراسان از کشته شدن سه دختر دبیرستانی در واژگونی اتوبوس راهیان نور خبر داده.
این روزنامه خبر داده که روز شنبه و بر اثر واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختران دبیرستان‌های مشهد به مناطق عملیاتی دوران باقی مانده از جنگ، سه تن از دختران دانش آموز جان خودشون را دست دادن و دست کم 15 نفر دیگر هم مجروح شدن. قرار است امروز دوشنبه تشییع جنازه دانش آموزان کشته شده در این حادثه در مشهد صورت بگیره.
مروری بود بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. خب، همراه شما هستیم. در این لحظه فرصتی دست داده تا اسمس های شما رو بخونیم که در این سرمای هوا واقعا استودیوی ما رو گرم کرده. شنوندهی بدون اینکه خودش رو معرفی کنه گفته دلم بهانه می کند طلوع دیدن تو را، تا به کجا دلم کشد حسرت دیدار تو را. البته می دونم که از نظر قافیه ایراد داشت به شعر یه جورایی. شنونده دیگری برای ما نوشته مرگ حقیر کاستی و نقصانی در هیچ جا مرگ حقیر کاستی و نقصانی در هیچ جا ایجاد نمی کند. آقای خانم پور احمدی پرسیده دمای هوا رو گفتی، دمای هوای وجود خودت چنده؟ البته فکر می‌کنم که دمای هوای وجود بچه‌های استودیو اینقدر گرم و پرحرارته که باعث میشه که ما در این ساعت صبح که 4:55 دقیقه صبح به وقت اروپای مرکزیه اینجا کنار شما باشیم و کنار سفره‌های صبحانه‌تون. آقای اسدی از جهرم، رضا از شهر بابک که پرسپولیسیه، همچنان اس ام اس در مورد پرسپولیس میفرسته، عماد کریمی از عسلویه، محمد امین از باغ بهزاد چهارمحال، محمود از ایران، اسماعیل فردین از شیراز، آقای حبیبزاده از دبی، آقای رستمی که اهل قائمیه فارسه گفته آرامتر سکوت کن، صدای بی تفاوتی هایت آزارم میداد. گفته این رو تقدیم میکنه به همه اونهایی که معشوقی دارند. نیما اگر درست تلفظ کنم از اسپیدره سلماس گفته ای کاش بخش خبرهای فرهنگی صبحانه با خبر رو بیشتر میکردیم. این تعدادی از اسمس های شماست، همچنان ادامه داره اسمس های شما. صحبت از عشق و عاشقی شد، صحبت از اونهایی بکنیم که همیشه بر سر پیمان خودشون هستن، اونهایی که اگر به جایی رسیدن فراموش نمی کنن که کجا هستن و چی شدن، پشیمونم نیستن. گوگوش ترانه ای داره به اسم دلم خواست، کلام اردلان سرفراز، آهنگ و تنظیم فرید زولاند. بشنوید، امیدوارم لذت ببرید.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، چه خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر رفتش به از دریا گذشتم به دنبال زیار عشق بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، به خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باور من کسی مهنت نداره بر سر من، کسی حال من را هرگز نفهمید، دلیل گریه هایم را نپرسید، گناه عالمی را بردم از یاد، گناهم را کسی بر من نبخشید، کسی بر حلقه این در نکوبید، من و شب پرسه های تلخ ترگید، در آن دریای بی پایان صدای یار بیداری نپیچی، به غیر از من خود خوش باور من کسی منت نداره بر سر من،
به غیر از من خود خوشباور من کسی منت نداره بر سر من. ترانه ای از قلندر ترانه سرایی ایران اردلان سرفراز با آهنگی از فرید زولاند و صدای شاه ماهی. گوگوش.
در آن تنهایی بیرم و ممتن به دلداری کسی از در نیامد، من تنهای من تنها کسی بود که هر شب در اتاقم فرس میزد، اگرچه از شما خانه خرابم دچار یابه های بی جوابم، به خود اما به آنهایی که باید بده کاری ندارم بی حسابم، پشیمان نیستم از آنچه بودم، پشیمان نیستم از ماجرایم، همین هستم همین خواهم شدن، اگر بار دیگر دنیا بیایم، اگر بار دیگر دنیا بیایم.
امیدوارم لذت برده باشید، دلم خواست. شاهین بشیری اینجاست، شما که پشیمون نیستید از آنچه که هستید؟ و
نه، من برای چی باید پشیمون باشم؟
نه،
آقای زرقامی
ترانه اردلان سرفراز که میگه پشیمان نیستم از آنچه بودم.
نه، خوشبختانه پشیمون نیستم و
امیدوارم همه شنونده های ما هم پشیمون نباشن از اون چیزی که هستن، از جمله حمید رکین که البته میدونم این ترانه بسیار مورد علاقش حمید از برای بچه های گل افغانه. و جالب اینه که خب این آهنگم از فرید زولاند بود که اون هم افغان هستش. به تمام شنونده های افغانمون هم سلام میکنیم، چون میدونم که شنونده های زیادی داریم در برخی از نقاط افغانستان از جمله در هرات.
بله، با سلام و صبح بخیر مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت به باور وی اسرائیل هنوز تصمیمی برای حمله به ایران نگرفته است. آقای اوباما که در تلویزیون آمریکا سخن میگفت افزود ایالات متحده و اسرائیل به همکاری برای غلبه بر این بحران ادامه میدهند. در یک مرکز سابق هسته‌ای روسیه آتش سوزی رخ داد. آمریکا از اقدام مصر علیه سازمان‌های غیر دولتی ابراز نگرانی کرد. سرمایه ناگهانی در اروپا باعث مرگ بیش از 300 نفر شد. بر اساس گزارش‌ها موج سرما در اوکراین به مرگ 9 نفر در طول شب منجر شد و میزان تلفات بر اثر سرما در این کشور را به 131 نفر رساند. ایران از وتوی قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه استقبال کرد. بر اساس نخستین نتایج شمارش آرا در فنلاند، ساولی نینیستو یک سیاستمدار موافق اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. مانوئل نوریگا رهبر پیشین پاناما پس از تحمل یک سکته احتمالی در بیمارستان بستری شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید بیرون از سازمان ملل برای تشدید تحریم علیه حکومت بشار اسد تلاش خواهد شد. مصطفی تاجزاده از سخنان آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران انتقاد کرد. روزنامه روزگار به مدت یک ماه توقیف شد. مهدی خزعلی در دادگاه بدوی به 24 سال زندان و تبعید محکوم شد. در پی بارش برف سنگین در بوسنی و صربستان دو کشور شرایط اضطراری اعلام کردند و وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقام‌های بلغارستان به سوفیه رفت.
ممنون شاهین جان که خبرها رو خوندی، اما بیدرنگ برای اونهای که اهل ورزش کردن هستند. بریم سراغ فریبرز غریب با تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
هفته 25 لیگ برتر فوتبال امروز با انجام دو مسابقه آغاز می شود که طی یکی از آنها استقلال در ورزشگاه آزادی با سایپا دیدار دارد. آبی پوشان 4 روز پیش در هفته 24 در شهرآورد سنتی پایتخت یک باخت دور از انتظار را برابر سرخ پوشان متحمل شدند و صدر جدول را از دست دادند. بهداشت فریبا یکی از مربیان استقلال دیروز در مصاحبه مطبوعاتی پیش از مسابقه از 3 غایب تیمش در دیدار امروز خبر داد.
بازی سایپا فقط ما آقای حمودی رو نداریم، 3 کارت و آندو و مشتم.
در هفته 20 لیگ برتر والیبال عصر دیروز در چند مسابقه مهم پیکان صدرنشین جدول در 3 گیم تیم تای جدولی مناطق نفخیز جنوب را برد. سایپا تیم دوم جدول هم با همین نتیجه باریج اسانس کاشان را مغلوب کرد و دیدار پر افت و خیز شهرداری ارومیه و کاله مازندران 3-2 به سود تیم مازندرانی به پایان رسید. از اردوی سرخپوشان خبر می رسد که مسئولان این تیم طی توافقی با مسئولان تیم مس کرمان مهرداد پولادی بازیکن ملی پوش این تیم را به خدمت گرفتند. پولادی در گفتگو با دوربین شبکه خبر سیما گفت که در بازی‌های جام باشگاه‌های آسیا سرخپوشان را همراهی خواهد کرد.
دادم فعلا برای جام باشگاه ساده شد، حالا اگر بتونن رضایت مسئولین مس بگیرن که تو لیگ هم بتونن بازی کنن.
خبرگزاری ایسنا از اصفهان گزارش داد که بازیکنان تیم فوتبال ذوب‌آهن پس از اینکه فهمیدند که تاریخ چک طلبشان از باشگاه فروردین سال آینده است، تصمیم گرفتند که برای بازی با تیم مس سرچشمه به کرمان نروند. پس از این اتفاق مسئولان باشگاه ذوب‌آهن با انجام گفتگو با بازیکنان آنها را راضی کردند که برای این مسابقه به کرمان بروند و قول دادند که مشکلات مالی آنها را تا پایان هفته حل خواهند کرد. حساس‌ترین بازی هفته 24 لیگ برتر فوتبال انگلیس را دیشب در لندن تیم‌های چلسی و منچستر یونایتد برگزار کردند. در این دیدار آبی پوشان چلسی تا دقیقه 58 با 3 گل پیش بودند، اما شاگردان الکس فرگوسن در دقایق باقی مانده 3 گل زدند و بازی را به تساوی کشاندند. در لالیگای اسپانیا دیشب بازی‌های هفته 22 پیگیری شد که اوساسونا در حالی که 90 دقیقه بازیکن ایرانیش جواد نکونام را در ترکیب داشت، مقابل میزبان فانوس به دستش اسپورتینگ خیخون به تساوی 1-1 رضایت داد. و در مرحله 1/4 پایانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2012 دیشب غنا در وقت اضافه 2-1 تونس را حذف کرد و مالی در ضربات پنالتی از سد گابون گذشت. بدین ترتیب در دور نیمه پایانی این رقابت‌ها روز چهارشنبه زامبیا با غنا و ساحل آج با مالی دیدار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی در ایران. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرقامی. بشنوندگان عزیز سلام میکنم و دوشنبه بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی اگر موافقید میخواین امروز از کارنامه هنری 50 ساله محمد احسایی شروع کنید که الان مروری بر آثار این هنرمند شروع شده در تهران.
خب آقای محمد احسایی ما میدونیم که در یکی از بزرگترین نقاشان ایران هست و در سطح جهانی هم بسیار شناخته شده است. حتی در حراجی آثارش بسیار گران فروخته میشه در اروپا و در موزه های بزرگ دنیا و معتبر هم آثارش وجود داره. یکی از بنیانگذاران نقاشی خط در ایران هست. اصولا وقتی صحبت از نقاشی خط میکنیم نام محمد احسایی به عنوان یکی از بنیانگذاران میاد و همچنین در زمینه گرافیک و همچنین در زمینه نقاشی. نمایشگاهی که شما بهش اشاره کردین با نام مروری بر 50 سال هنر محمد احسایی در نگارخانه ملک در خانه هنر برگزار شده و 30 تابلو هستش از دوره‌های مختلف زندگی هنری محمد احسایی. به خصوص کارهای محمد احسایی در زمینه گرافیک بسیار برجسته است و در زمینه حروف نگاری و بازی زیبایی شناسانه با حروف فارسی احسایی کاراش حتی در سطح عمومی هم دیده شده. مثلا سالها در سازمان کتابای درسی کار میکرد و کتابایی که تو مدرسه میخوندیم، البته دوران پیش از انقلاب، صفحه بندیش و گرافیک شوهو انجام داده بود. بسیاری از ساختمانهای مهمی هستند که در تهران هستند که سردرهاش یا آرمول گوش رو احسایی خلق کرده. اصلا رشته گرافیک در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران او و ممیز از کسانی بودند که این رشته رو به وجود آوردن. حالا جالب این است که در این نمایشگاهی که الان وجود داره یک فیلم مستندم از زندگی آقای احسایی نشون میدن. این نکته را من بگم که خود آقای محمد احسایی که در کانادا هست الان به برگزاری این نمایشگاه اعتراض کرده، اونم به این دلیل که آثاری که تو این نمایشگاه هست البته از آثار بسیار با ارزش آقای احسایی هستن که از مجموعه های مختلف جمع آوری شدن، اما ایشون گفتن که باید از من میپرسیدن چون درسته که این آثار به فروش رفته اما به هر حال من خالق این آثار هستم. این نمایشگاه تا 25 بهمن ادامه داره.
آقای سرکوهی امروز در ادامه جشنواره تئاتر فجر قراره که نمایش در جستجوی تاریخ تولد و انقراض ماموت‌ها روی صحنه بره.
این نمایش رو آقای نسیم احمدپور و علی رازی نوشتن و آقای علی رازی کارگردانی میکنه و این نمایش قراره در تالار حافظ اجرا بشه و بعد هم گفته شده که اجازه اجرای عمومی هم بهش دادن و از چهارشنبه آینده یعنی بعد از جشنواره تئاتر فجر به مدت 10 شب هم در همین تالار حافظ اجراش ادامه پیدا خواهد کرد. این نمایشی است که خب تا حدود زیادی آوانگارد هست. تئاتر اصولا بر کلمات و گفتگو بین شخصیت‌ها متکی است، اما در این نمایش اینطور نیست، بلکه حرکت‌های بدن بازیگر و اون موزیکالیته یا ضرب آهنگ بازی هستش که محتوای اصلی نمایش رو می‌کوشه به بیننده منتقل بکنه. این کارو که آقای رازی می‌کنه و همچنین این کار از بازیگران کشورهای مختلف میاد و هر بازیگری هم با زبان خودش حرف می‌زنه، بنابراین در واقع ترکیبی از زبان‌های گوناگون به وجود میاد. من اینو بگم که نمایش انتهای آسمان کجاست کار همین کارگردان در سال 2009 جزء آثار منتخب سازمان یونسکو انتخاب شد، به این دلیل که در این نمایش که بر اساس منطقه تیر عطار در واقع از منطقه تیر عطار شروع شده بود و هنرمندانی از کشورهای فرانسه، مکزیک، آلمان و ایران شرکت داشتن، هر کسی هم با زبان خودش حرف میزد و یونسکو این نمایش رو به دلیل تلاش برای نزدیک کردن زبانها و ملتها انتخاب کرد.
و سرانجام هم از جشنواره فیلم‌های مستند فجر اجازه بدید که سراغی بگیریم. اون هم همچنان ادامه داره و قراره که فیلمی درباره داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، هم در این جشنواره به نمایش در بیاد.
آقای مانی حقیقی فیلمی رو کارگردانی کرده با عنوان مهرجویی، کارنامه 40 ساله. این فیلم در واقع از سال 85 فیلمبرداری شروع شده، حالا به پایان رسیده، در جشنواره نمایش داده خواهد شد. کسانی که با آقای مهرجویی کار کردن درباره او صحبت میکنن و البته جای دکتر غلامحسین ساعدی که فیلمنامه گاو رو نوشت و فیلمنامه دایره مینا رو نوشت و این دو تا فیلم بسیار خوب آقای مهرجویی رو، او چون درگذشته جای او خالیه، اما دیگر کسانی که با آقای مهرجویی کار کردن در این فیلم صحبت کردن. این توضیح هم بدم که این سومین کار مستند آقای مانی حقیقی، قبلا ایشون فیلم مستند ماندن و فیلم هامون بازها رو کارگردانی کرده بودند. فیلم مهرجویی کارنامه 40 ساله در بخش مسابقه سینمای مستند نمایش داده خواهد شد.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
من از شما ممنونم، تا برنامه بعدی.
خب میرسیم به یک گزارش فرهنگی. پیش از اون بگم 2042-06-03-87-41-50 در اختیار شماست، به علاوه info@radiofarda.com. یکی از چهره‌های سرشناس موسیقی کلاسیک در اروپا خسرو سلطانیه. اگه دوست دارید که در مورد این چهره سرشناس بیشتر بدونید، از شهرام میریان بشنوید.
آهنگ مرغ سحر اثر زنده‌یاد مرتضی نیداود را با تنظیم تازه‌ای از خسرو سلطانی شنیدید. هنرمندی که پس از دریافت دیپلم از هنرستان عالی موسیقی در تهران در آکادمی موسیقی وین، تحصیلات خود را در رشته سازهای بادی موسیقی کلاسیک و قدیم اروپایی تداوم بخشید. همکاری با ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر سمفونیک رادیو تلویزیون اتریش و چند گروه سرشناس و معتبر موسیقی در اتریش و دیگر کشورهای اروپایی و همینطور در آمریکا از جمله فعالیت‌های موسیقایی است که در کارنامه هنری خسرو سلطانی جای گرفته. این هنرمند ضمن اجرای کنسرت همینک به تدریس در چند مرکز موسیقی در اتریش و سوئیس هم سرگرم است. ماهور کبیر یکی از آلبوم‌های خسرو سلطانی است که شیفتگی وی به دستگاه ماهور در این اثر به خوبی نمایان است. آقای سلطانی در گفتگو با ما از این شیفتگی خود و از اضافه کردن یک گوشه به نام گوشه ماهور کبیر به دیگر گوشه‌های موسیقی ایرانی هم سخن گفته است.
ماهور تنها دستگاه تمام فواصل و تمام حالت‌ها و تمام گوشه‌های موسیقی ایرانی درش گنجیده میشه. حالا اگر اجرا نمیشه اون به خاطر بستگی‌های نوازنده است. ما در دستگاه ماهور یک گوشه‌ای داشتیم به اسم ماهور صغیر. ماهور یعنی گام ماژور و ماژور هم یعنی بزرگ. من همیشه پیش خودم فکر می‌کردم خب چرا ما گوشه ماهور کوچک داریم، صغیر، چرا ماهور بزرگ نداشته باشیم؟ برای خودم یک ملودی انقدر زدم دیدم خیلی صدق می‌کنه به عنوان ماهور کبیر و اسم این گوشه رو گذاشتم ماهور کبیر. خب البته ممکنه که این از بین بره، کسی هم قبول نداشته باشه، ولی ممکنه بعد از 200 سال دیگه مثل تمام گوشه‌های موسیقی ایرانی دیگه، مثلا برات یک مثال بزنم، مثل دیلمان استاد ابوالحسن صبا این ملودی رو خودشون ساختن، اسمشون گذاشتن دیلمان، و بعد از بالاخره 50 60 سال دیگه جا افتاد تو موسیقی ایرانی این گوشه مون. و به نظر من موزیسین‌های ایرانی که خیلی تبحر دارن در نوازندگی و ذوق دارن میتونن همینطور به گوشه‌های موسیقی ایرانی اضافه بکنن. یعنی ما گیر نکنیم تو این 360 تا گوشه‌ای که الان در دست داریم، همش میشه بهش اضافه کرد و این احتیاج به یه ذره جرأت.
کار جالبی که شما کردین آقای خسرو سلطانی این هستش که شما در خارج از کشور زندگی میکنین. اگر در داخل بودید گفتیم خب شما با موسیقی ایرانی سر و کار دارین، مرتب آهنگ میسازید، ولی شما در خارج از کشور هستین و تدریس موسیقی در واقع غربی رو بر عهده دارین و این خودش باز به هر حال به نظر من یک گام بسیار مهمی هست.
خیلی هم خوشحالم که مقداری از وقتمو برای موسیقی ایرانی میذارم و امیدوارم که در سالهای آینده که یه مقدار مشق قلم در موسیقی غربی کم بشه، بیشتر وقتم رو بذارم برای موسیقی مملکتم و در اون زمینه بیشتر کار بکنم.
آقای سلطانی، تازه ترین کار موسیقایی شما یک اثری است آشوری که با صدای خانم هلن توماس، هنرمند ساکن آلمان، خوانده شد. ممکنه راجع به قطعاتی که شما در این اثر ساختین و تنظیم کردین اطلاعاتی در اختیار ما بگذارین؟
خانم توماس 5 تا 6 تا ملودی محلی خیلی دست نخورده رو به من دادن و قرار شد من تنظیم بکنم و ایشون بخونن. منم خب تا اونجایی که سریقم اجازه میداد یک چیزایی به این ملودی‌ها اضافه کردم و سعی کردم که یک مقدار حال و هوای موسیقی محلی آشوری هم داشته باشه و از همون سازایی هم که در موسیقی محلی آشوری استفاده میشه بیشتر استفاده کردیم، مثل بالابان و سرنا و سازهای ضربی مثل دهلمه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به علی ناظمی و تازه های موسیقی ایران و جهان. علی سلام میکنم بهت، صحبت بخیر.
صبح بخیر محمد، امیدوارم خوب باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
یک سری بزنیم به لندن، جایی که هنرمندای ایرانی از سبک‌های مختلف اونجا حضور دارن و قراره که کنسرت‌های گوناگونی اجرا بشه.
پروژه موسیقیایی پردیس تو لندن برگزار شد شنبه شب، استقبال خوبی هم از این کنسرت شد. این پروژه موسیقیایی پروژه تازه حمید متبسم، آهنگساز نوازنده تار و ستار ایرانی. حمید متبسم تو این پروژه از سالار عقیلی، خواننده جوان و 35 ساله ایرانی استفاده کرده. قبلا هم یک پروژه دیگه‌ای داشت که توی اروپا اجرا کرده بود، اسم اون پروژه سیمرغ بود، با گروه دستان و خوانندگی همایون شجریان. حالا با سالار عقیلی توی اروپا تور گذاشته و دیشب هم توی بروکسل اجرا کردن.
صبح آمده است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی شد شب رها کن.
یک خبر دیگه هم بدم، یک آلبوم راک از یک هنرمند مستقل و جوان ایرانی توی لندن منتشر شده به تازگی. آلبوم جذابیه، شنوندگان این آلبوم جذاب رو تو فضای اینترنتی میتونن پیدا کنن. اسم این هنرمند هست آرمین فیروزآبادی، جوان 25 ساله یه به نظر خیلی آینده دار میرسه و مردم ازش استقبال کردن. البته موسیقی به کلام فارسی نیست و به کلام انگلیسیه، اما یک موسیقی راک فاخر یا راک پروگرسیو.
Came out from her bruised body, make my knees sore. No blood poured down. My skin is hot. With itself and sometimes with me myself with fallen
leaves. اما در لندن همچنان بمونیم، داستان مرگ امی واین‌هاوس باز دوباره سر زبون ها افتاده.
این داستان پر ماجرایی بوده. امی واین‌هاوس درگذشت در سن 27 سالگی و درگذشتش خیلی پر سر و صدا و جنجالی بود. علت اون همینطور و تمام شایعاتی که شنیدیم و بعد علتی که فاش شد، اونجوری که پزشک قانونی اون موقع اعلام کرده بود هنگام مرگ امی واین‌هاوس، این مرگ تصادفی بوده. ولی خبر رسیده که عدم صلاحیت پزشک قانونی باعث شده که اون از کارش برکنار بشه و اون صلاحیت رو نداشته که به این پرونده رسیدگی بکنه و این باعث شده که خانواده ایمی واین‌هاوس مضطرب بشن و درخواست کنن که دوباره کالبد شکافی انجام بشه و ببینن که واقعا علت مرگ این هنرمندی که میتونست خیلی آینده دار باشه چیه.
و بپردازیم به آهنگ انتخابیت که فکر میکنم میخوای از یک خواننده‌ای که توی ایران پرطرف داره امروز برامون یک آهنگ بذاری.
ویدیوی جدید مدونا بیرون اومده به تازگی، ویدیوی جالبیه، هنرمنده دیگه مثل نیکی میناج اون را همراهی میکنه و همینطور MIA. مدونا قرار آلبوم 12 خودش رو به زودی بیرون بده که بر روی آهنگ همه عشق تو به من بده ساخته شده و ما میتونیم این آهنگ رو گوش بدیم.
امیدوارم که لذت برده باشید تا اینجا و صبح خوبی در انتظارتون باشه. 7:50 صبح به وقت ایرانه، اما جایی نرید. 2042-06-03-87-41-50 رو هم فراموش نکنید. در ضمن info@radiofarda.com هم یک راه دیگه است که به ما ایمیل بزنید. عرض کنم که اسمس های زیادی از شما رسیده، ولی اجازه بدید که یک گزارش رو با هم بشنویم و پس از اون بپردازیم به ادامه گزارش ها. میخواییم به فستیوال فیلم گوتنبرگ سری بزنیم همراه با محمد عبدی.
35 دوره جشنواره بین‌المللی گوتنبرگ که از نظر کمی در واقع 5 جشنواره بزرگ اروپا محسوب میشه، شنبه شب با مراسم اهدای جوایز جشنواره که به نام جوایز اژدها معروفه به کار خودش پایان داد. در این مراسم ایرانیان نصیبی از جوایز نبردند. در واقع مرجان ساتراپی به همراه همکارش ونسان پارانو نامزد دریافت جایزه اینگمار برگمان بودند که هر ساله به یک استعداد تازه در سینما اهدا میشه. ساتراپی موفق به دریافت این جایزه نشد و جایزه برگمان به فیلم بدن آسمانی ساخته آلیس ورواچر از ایتالیا اهدا شد. اما ایرانی‌ها به شکلی سهمی از مراسم اهدای جوایز داشتند. مجری برنامه شیما نیاورانی بود که ایرانی الاصل و ساکن سوئد، کمدین و برنامه رو به زبان انگلیسی اجرا کرد و سعی داشت با شوخی‌ها و آواز خوندن خودش برنامه رو گرم بکنه. همینطور نیما سروستانی، مستندساز ایرانی ساکن سوئد که سال گذشته جایزه بهترین فیلم مستند رو به خاطر فیلم ارزش من 50 گوسفند بود نصیب خودش کرده بود، امسال جزو هیئت داوران بخش مستند بود که بر روی صحنه هم حاضر شد و جایزه این بخش رو به فیلم برای تو برهنه ساخته سارا بروس از سوئد اهدا کرد. جایزه بهترین فیلم اسکاندیناویایی هم به فیلم شریک اورهایم ساخته آریلد اندرسن از نروژ تعلق گرفت که قصه یک نوجوان رو روایت میکنه که با خبر مرگ پدرش روبرو میشه. این جشنواره از روز 27 ژانویه آغاز شده بود و بیش از 450 فیلم رو از 70 کشور دنیا به نمایش گذاشت.
خب خوش اومدید، اینجا نوبت میرسه به اسمس های شما، اسمس هایی که تا این لحظه لطف کردید و برای ما ارسال کردید. شنونده عزیزی به اسم فردین از فسا گفته انسان های ناتوان کسانی هستند که نه قدرت اعتراض داشته باشند و نه توانایی سکوت. همچنین شایان از دبی اسمس گرمی فرستاده بود، ازش سپاسگزارم. شنوندهی که خودش رو معرفی نکرده گفته سوختن قصه شمع است ولی قسمت ماست. همچنین محمود زمان عزیز از دبی، احسان عزیز، مسعود از مسجد سلیمان لطف کرده و اسمسی گرم فرستاده. شنوندهی به اسم داریوش از شیراز گفته تمنا دارم از آسمان که اگر حتی قطره‌ای از خوشبختی بارید روی گونه تو ببارد. پرستوی عزیز از تهران، کیوان گفته که از محمد رضا شجریان هماهنگ پخش کنیم، حتما توی برنامه هامون میذاریم. ادامه ای اسمس ها پا انرژی بیشتر. حسام از ممسنی گفته فراموش شدنی نیستند آنان که با خط مهر بر قلبمان حک شدند، حتی اگر از ما دورند. حسام این قطعه رو تقدیم کرده به میرحسین موسوی و جامعه سبز ایران. و اما فری عزیز گفته که نفس باد صبا، دوری دفع بلا، یاری از سوی خدا، همه تقدیم تو باد. ما هم همه اینها رو از طرف فری از پارس جنوبی فاز 15 و 16 تقدیم به همه شنونده های گلمون در سر تا سر ایران میکنیم. یک شعر از مولانا، گمان میکنم که این رو مستانه عزیز فرستاده باشه چون اسمش هم ننوشته، ولی شعر از مولانا است. میگه هر روز به براید آن دلبر عشق، در گردن ما در فکند دفتر عشق. امیدوارم که چون پینگلیش نوشته شده بود درست خونده باشم. غلام نبی عزیز که استقلالیه گفته برد پرسپولیس رو به برادرش نظر تبریک میگه. بهروز از ملبورن لطف کرده اسمس فرستاده. فرزان مرادی عزیز از سنندج و شنوندهی به اسم میم جیم از اصلویه که گفته تبسم تو تجسم تمام خوبی هاست، به تبسمت سوگند، شاد بودنت آرزوی ماست. این رو تقدیم کرده به آقای پور احمدی. فکر کنم این دیگه پرسش نداشته باشه که از شنونده ها بپرسیم که الان موسیقی دلشون میخواد یا نه. یک موسیقی متفاوت از یک گروه متفاوت، گروهی که در تهرانه، یک کار خیلی قشنگ، یک ویدیوی دوست داشتنی و یک سبک جدید با شعر فارسی و طعم فارسی. گروه مادمازل ترانه مادمازل رو براتون میخونه و در فیسبوک این گروه نوشته شده که در اصل ژانر گود میوزیک.
ماه تو صدای دریا، تو سرخی آتیش صورت تو پیدا، بهانه های ساده، بوسه ها و دل هره میونه ما. کی میگه این شبا رفت مال ما نیست، کی میگه حس خوب مال زنده ها نیست، قشنگی یا فقط مال قصه ها نیست، یه دعا دیگه نمیگیره، دیگه نمیبره نفس هم با تو. You know with a fashu ki tatur de machine, you know ki von la cru masculine feminine, you know ki les libet comme les débuts rue. خورشید میونه دستای ما میشه خورشید دید، میونه خنده ها بارون نم نم رو تن تو رو تن من. چه پد جلوز ما مزه برغو ما پوزه شان تو بلو سلو دو گاسفل دون افوان انا دی کوان.
یک ترانه قشنگ برای همه زنده ها، همه اونهایی که دارن صبحانه با خبر رو دنبال میکنن. بشنوید از مادمازل ترانه
مادمازل رو.
Oh, you know, you never.